بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین معصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه ففي كتابه العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. محور بحث ما در این دهه پیرامون قیامت است و اون چه که در مورد قیامت بحث شده و اهمیتی که موضوع قیامت داره. اگر کسی بخواد حق مطلب معاد رو ادا بکنه، حداقل 10 سال این موضوع زمان میبره که هر شب آدم 1 ساعت، 1.5 ساعت در مورد این بحث صحبت کنه، چون آیات مفصلی در این قصه هست و حدود 80% آیات قرآن یا صریحاً در مورد معاده یا تلویحاً. نکته دوم، فرق است بین معاد و قیامت. اینها دو واژه برای یک موضوع نیستن. معاد به دو جریان گفته میشه، بعد از این دو جریان هر اتفاقی بیفته میشه قیامت. و این دو جریان پرچمدارش و مأمورش و رئیسش و کسی که باید این دو حادثه رو به وجود بیاره به امر خدا و به اذن خدا جناب اسرافیله. سور اول میزند همه زنده ها و اصلا اصل حیات از بین میره، همه میمیرن، همه کوها صاف میشه، پستی بلندی ها صاف میشه، تمام کرات به هم میخوره، شکل ظاهری دنیایی عالم مادی همه به هم میخوره. سور دوم سور محیز، اونایی که زنده هستن مثل اجنیا، مثل انسانها، مثل حیوانات، اینها زنده میشن. فاصله بین سور اول و سور دوم رو دو تا روایت داریم. روایت سومش رو من ندیدم، نمیگم نیست. بعد اگر کسی مستند، نه اینکه من تو فلان کتاب دیدم، کدوم کتاب، نمیدونم مؤلفش کی بود، اولش رو بز خورده بود، آخرش هم سوخته بود، اینا نه، کتاب مستند. من دو روایت دیدم. یکی 40 سال فاصله شه، یکی 400 سال. حالا من قرارم نیست درباره اسرافیل و سور اول و دوم سخن بگم که بگم این فاصله و زمانی دنیایی است، زمان خودشه، چون قصه ما برای بحث دنیای امروزه. این که حالا قیامت همین دنیاست، بحث داریم روش، که همین کره زمین و کره خاکیست، بحث هست درش. برای همین میگم 10 سال طول میکشه و قدم به قدم، وجب به وجب، سان به سان، موضوع به موضوع رو بحث قیامت کتاب ها نوشته شده، مستدل به آیات و روایات. من میگذرم. 40 سال یا 400 سال فاصله بین سوره اول و دوم است. وقتی قرار شد همه زنده بشن، دو تا مطلب هست. یک، چه شکلی اینها، با چه شکلی، با چه صورتی، با چه هیئتی از گور یا از خاک بیرون میان و احیا میشن. دو، کیا احیا میشن. عرض کردیم 3 دسته احیا میشن: یکی انسان ها، دوم جنیان، سوم حیوانات، هر سه گروه هم دادگاه داره. حالا این حیوانات که قرآنم میگه و ازل وحوش و شرد، همین حیواناته، همین بزو نمیدونم میش و گاو و اسب و سگ و ایناست. چهار تا نکته در این قصه هست، بحثم نیست، فقط رد میشم که بدونید مباحث هست. اشکالی که به این بحث میکنن اینه که حیوان تکلیف ندارد، عقل ندارد، پس تکلیف ندارد. اگر تکلیف ندارد پس بازخواستم نباید بشه. پس این ثواب و عقاب یعنی چی؟ این زنده شدن، این به دادگاه، اینا چهار تا جواب دادن. بسیارم بحث شیرینی داره، ولی چون به ما بستگی نداره و ربطی به ما نداره، ما اول ببینیم به تکلیف خودمون رو معلوم کنیم. جنیا چطور میشن؟ چه سوالات ازشون میشه؟ اونا یه دنیای دیگری نسبت به ما دارن، دادگاهشون هم با ما فرق میکنه، ربطی هم به ما نداره. ما فعلا باید سر خودمون رو چاخ کنیم ببینیم ما چه حساب ما چه میشه. وقتی مردم زنده میشن، همه در حد یک جوان 20 ساله تا 30 ساله گفتن، یعنی یا 20 سال یا 30 سال. همه ها، اونی که 100 سالش بوده مرده، 20 سالش میشه از گور میاد بالا، اونی که 15 سالش بوده مرده، 20 ساله میاد. همه یه اندازه، یه شکل، با یه فرم لباس، همه با هم اوریانه، مادرزادی هم نیستن، همه مثل یک کفن دورشونه. زنها و مردها، زنها یک قسمت، مردها یک قسمت، دادگاه هم با هم فرق میکنه. منتها وقتی انسانها زنده شدن در سور محی، به چهار دسته کلی تقسیم میشن همه ی آدم ها. یک از سابقون، از سابقون، دو اصحاب یمین، سه اصحاب شمال، چهار اصحاب اعراف. اصحاب اعراف اون بچه هایی هستند که روح درشون دمیده شد در موقعی که مادرشون حامله بود به اونها، خب در شکم مادر بودن، اما سخت شدن، یا اینکه به دنیا آمدن قبل از تکلیف مردن. دختر بوده 6 ساله مرده، دختر بوده به دنیا اومده مرده، به تکلیف نرسیده، حالا یا شیرخواره بوده یا مثلا 7 8 ساله بوده اینجوری. پسری بوده 10 13 ساله بوده، قبل که به تکلیف برسه میمیره. اینا جز اصحاب اعرافن. مجانین، دیوانه ها، اینا تمام جز اصحاب اعراف و حدود 22 گروهن جز اصحاب اعراف. اینا بهشت میرن، اما ما دو تا بهشت داریم. یه بهشتی داریم که انشاءالله شبای آینده اسمشو میگیم در قرآن چیه، فرقاش هم هست، مراتب در بهشت چه خبر است عرض میکنیم. یه قولی دیشب من دادم یه دو سه شب ببرمتون بهشت و قبلش هم یه دو شب بهش، حالا بریم با هم جهنم ببینیم که چه خبر است، سفر خوشی داشته باشیم انشاءالله. بعد البته من هم به قول معروف بهشت میبرمتون هم جهنم. یه عاشقی رو منبر فقط از بهشت میگفت، یکی گفت آقا یه دو تو کلمه هم از جهنم بگو، مردم بترسن. گفت جهنم رو که میبینید، بهشت رو که نمیبینید، من عرض میکنم که حسدش رو دلتون نماند. من هم بهشت رو میگم هم جهنم. بهشت دو تا داریم، یکی بهشت مثالی است که آدم و حوا درش زندگی کردن، بعد اون شجره ممنوعه رو خوردن، خبوت در دنیا پیدا کردن، این اونجا میرن، حوری و غلمان و کاخ و باغ و شراب طهور و خیلی چیزا هست، حالا انشالله توضیح میدیم. منتها بحث اینه که مهمترین دادگاه در دادگاه روز قیامت کدوم دادگاه. تفاوت بین آدم ها زیاده، چون خدا احکم الحاکمینه. یعنی اون کسی که تو ده کوره زندگی میکرده با اون کسی که تو پایتخت زندگی میکرده، یعنی یه جور محاکمه نمیشه. اونی که باباش عالم بوده با اون که باباش عالم نبوده، سوالات مثل هم نیست. اون کسی که تحصیل کرده بوده با اون کسی که اصلا نتونسته تحصیل کنه، اون کسی که در ناز و نعمت بوده تا اون که در فقر مطلق بوده، اینا فرق میکنن. منتها چهار دادگاه از همه دادگاه ها مشکلتر، سختتر، طولانیتر، که سوالات شمعوران کریم فرمودید که حالا من تقسیم بندی سوالات رو عرض میکنم، منتها وارد سوالات نمیشم چون یه موضوع بسیار 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 مهمی رو قرآن مطرح میکنه. مهمتر از سوالات قرآن موضوعی که امشب و فرداش و احیانا سه شب دستمون به این موضوع بنده که شما تک تک این آیات رو بشنوید. عرض میکنم چهار تا دادگاه خیلی مشکل. اول دادگاه علماست. ما امام به سرا آلا یا منبری یا آیت اللهش، آیت الله العظماش، عالمش، پیش نمازش، ما روایت هم زیاد داریم. 70 گناه جاهل رو بررسی میکنن قبل از اینکه به یک گناه عالم رسیدگی کنن. اول ماها، دوم قضاتن، سوم بازاریان، چهارم خانومان. نه جنس زنا، زنهایی که گناهانی رو مرتکب شدن که اثر تخریبی اون گناه به خانواده های دیگه و به جامعه لطمه زده. متوجه هستین چی میگه؟ یعنی گناه کرده هم خودشو جهنمی کرده هم زندگی های مردم رو نابود کرده. این زنها چون گناهشون باعث تخریب جامعه شده، حق الناس گردنشونه و پروردگار متعال از حق الله شاید بگذرد اما از حق الناس نمیگذرد. اگر خانمایی که صدای منو میشنون، اگر بشنون و اگر تصمیم بگیرن که دقت کنن و بخوان بهشت برن، که انشالله همشون دلشون میخواد بهشت برن، زنها راحت تر از ما مردا میتونن بهشتی بشن. چون ما مردا یه سری سوالات به علاوه داریم نسبت به خانم ها. خانم ها وقتی دخترن جیره خور پدرن، وقتی ازدواج میکنن جیره خور شوهرن، ولی ما مردها برای بحث کسبمون و درآمدمون و مواصل اقتصادیمون و بیع و شرائمون و خرید و فروشمون و معاملات تو بازارمون ما یه دادگاه مفصلی داریم. اما خانم ها مصرف کنندن دیگه، این یکیشو نمیتونن جواب بدن و جوابی هم ندارن و سوالی هم نمیشه. شوهره رفته دزدی کرده لقمه آورده، زنش از کجا میدونه؟ تازه خانم وقتی فهمید شوهرش حرام خور بوده، خود این میشه شاکی بر علیه شوهرش که خدایا یک سری از گناهانی که من مرتکب شدم به خاطر لقمه حرامی بود که شوهرم به من داد و این لقمه حرام تأثیر گذاشت بر قلب من و رفتار من. و جالب اینه که خدا هم میپذیرد. و چقدر ما مردها بدبختیم که در دنیا فوش زن و بچه میخوریم، آخرت هم فوش زن و بچه خواهیم خورد. در دنیا میگن چرا نمیدی، در آخرت میگن چرا دادی. و اگر به فکر نباشیم خسرت دنیا بل آخره هستیم. کسایی که مسابقه گذاشتن تو حرام خوری، مسابقه گذاشتن توی کسب درآمد حرام، برای زن و بچه حاضرن به هر کاری دست بزنن، اینا وای به حالش. خانم ها خیلی راحت تر میتونن بهشت برن اگر دو تا مطلب رو رعایت کنن، یک حجابشون، دو زبانشون. چون 90% گناهان خانم ها برمیگردد به اشوگری و همز و لمز، به جلوگری و به منافسه، به تنازی و به سخنچینی، به موی سرشان و زیبایی اندامشان و زبانشان. اگر این دو تا چیزو کنترل کنن، از این آب خوردن راحت تر میتونن بهشت برن و واقعا ضرر میکنن اگر مواظبت از خودشون نکنن. و متاسفانه روز به روز قصه گناه و بی‌بندوباری و دور جون شما که میشنوید بی عفتی تو جامعه ما داره گسترده تر میشه و کار به جایی رسیده است که ما قبلا درباره عفاف صحبت میکردیم و حجاب میگفتیم. حجاب خانم موهاشو نشون میده اما عفاف دارد. الان دیگه حجاب رو باید رها کرد و قصه عفاف صحبت کرد. یعنی خدا میداند زنهای شوهردار جامعه ما دارن بعضیشون به فساد کشیده میشه. یعنی گاهی زن شوهردار گناهانی میکنند که دختر مجردش نمیکنند. خیاناتی که بعضی زنهای شوهردار به شوهراشون میکنند و خودشون جهنمی میکنند، واویلاست در جامعه امروز، با قیامت هاست در جامعه امروز. و خدا به حق امام زمان هممون از خواب غفلت بیدار بکند که دشمن توی اینترنت، در شبکه‌های ماهواره‌ای، با کتاب‌ها، با نوارها، با سی‌دی‌ها، با هر طریقی که تصور بکنید داره کبربند غیرت مردها را و عفت زنها رو باز می‌کنه. و اگر امنیت اخلاقی تو جامعه از بین برود، سنگ رو سنگ بند نمی‌شود. قبرستان‌ها پر می‌شود، جوان‌ها جوان مرگ می‌شود، کسبه رونق بازارشون از بین می‌رود، کسی خیر از زندگیش نمی‌بیند. وقتی زنا زیاد شد، زلزله زیاد می‌شود. وقتی زنا زیاد شد، بی‌برکتی تو جامعه زیاد می‌شود. آمار طلاق بالا می‌رود، سن ازدواج بالا می‌رود. وقتی یه امنیتی نیست، وقتی یه وقت یک دختر سر چهار سفره عرض می نشیند، و الان داره تو بعض شهرستان این اتفاق داره می افته. امشب عقد می کنن، به 24 ساعت نرسیده طلاق می گیرن، و عده‌ای دارن با دختران خودشون کاسبی می کنن، با دختران خودشون کاسبی می کنن، از این لحاظ کاسبی می کنن که دخترشو میگه برو عشوه‌گری کن، جلوه‌گری کن، دلبری کن، یکی عاشق خودت کن، بعد 2000 سکه، ولی مواظب خودت باش، بعد یه دعوای سوری، عقد وقتی خونده شد نصف مهریه، عروسی میشود تمام مهریه. میگه نه، عقد شد اجازه نده دست به تو بگذارد. هنوز تو دوران عقد دعوا شروع میشود، بعدم طلاق و طلاق کشی، 2000 تا سکه مهری از 1000 تا سکه میگیره، طلاقشو میگیرد، پسره نداشته باشه زندان. بعد که طلاقو گرفت، دوباره یکی دیگه، دوباره یه مهریه اینطوری. اینجوری عرض میکنم من به یکی از این شبه مردها، دور جون خودم و شما و همه مردای رو زمین، به یک نامردی گفتم خجالت بکش، با دخترت کاسبی نکن. گفت چقدر من زحمت بکشم سالی 1000 تا سکه در بیارم؟ اصلا من نمیخوام دخترم شوهر کنه. ما به هم به توافق رسیدیم، لقمه حرام کارو به اینجا رسونده که پدر و دختر کاسبی میکنن. پسرم دیوانه، عقل و جنون با هم دیگه قاطی شده، عاشق زبون نفهم، به تعداد یا به نمیدونم تاریخ تولد دختر خانم تعداد سکه، هرچی میگیم بابا تو ماهی یه سکم نداری در بیاری، 6 ماه یه سکم نمیتونی در بیاری، آقای کدوم کار؟ میگه کی داد؟ کی گرفت؟ خبر ندارد چا براش کندن، خبر ندارد براش دام بند کردن. پدر مادر هی میگه بابا وک، آخه دختر قحطی که نیست نمیفهمد، پاشو میکنه توی کفش، من همینو میخوام. بعدم دعوا، میفهمه کلا رفته سرش، حالا بسم الله طایفه جمع بشن این رو از دام این گرگ ها نجات بدن. وقت پسر به مرز خودکشی میرسد، و من دیدم تو جامعه مرز جنون میرسد. الان یه بلایی سر یه جوان آوردن، جوان بسیار خوب، همین بلا که من عرض میکنم، ایشون میگه تا آخر عمرم من دیگه ازدواج نخواهم کرد، و الان نزدیک به 40 سالش زن نگرفت. و میگه برای چی زن بگیرم؟ هر چه زنا میکنم گردن ایناست، گناه میکند. میگه من میخواستم زندگی کنم، اینا نگذاشتن. البته توجیه خوبی نیست، منم بهش گفتم ای علا خیر الامر، اونا بدی کردن، تو چرا گناه میکنی؟ ولی مگه میفهمه؟ مگه حالیشه؟ این بلای خانمان سوز و جامعه سوز امروز ماست. اگر یک زن فاسد بشود یک شهر رو به فساد میکشاند، اگر یک زن فاسد بشود یک کشور رو به فساد میکشاند، و اگر زنای دنیا و جامعه ما با تقوا باشند ولو فرستان اهل کره زمین چشچنون باشند، زن اگر تنازی نکند مرد چشچنون هیچ غلطی نمیتونه بکنه. این زن است که باید حواس جمع خودش کنه. منم نمیگم، قرآن میگه. پس وقتی به دزدی میرسه قرآن میگه از سارق و به سارقه، اول مرد رو میگه بعد زن رو میگه، مرد دزد زن دزد، استدلال قرآنی. اما وقتی به فحشا میرسد میگه از زانیت و از زانی، زن بدکاره مرد بدکار، اول زن رو میگه. الخبیثات و للخبیثین، اول زن بد بعد مرد بد. لذا دخترداری هنر است، زنداری هنر است. دو تا آیت جوانان عزیز، دانشجویان محترم، کاشیون عزیز من، دو تا آیت طولانی ترین آیه در آیات قرآن است. یکیش تو سوره مبارکه نور است آیه 30، یکی تو سوره مبارکه بقره است اوایل سوره بقره. سوره بقره طولانی ترین آیه قرآن درباره کسب درآمد است و معاملات، کسب لقمه حلال، نزدیک یک صفحه است. اول کسب لقمه حلال، دوم درباره محرم و نامحرم. وحشتناکترین دادگاه، دادگاه زنان است. شما برید روایات معراجیه پیغمبر رو ببینید، وحشتناکترین به قول سلاسیما یا اکشنترین حرف ها و موضوعات در قصه معراج پیغمبر مربوط به زناست. اینقدر قصه زن مهمه، بر همین جدیترین موضوع در موضوعات اسلامی ازدواجه، جدیترین موضوع در موضوع ازدواج انتخاب همسر است، معیار انتخاب. چقدر ما حدیث داریم در کدوم خونه را بزنید، کدوم خانم باید لیاقت داشته باشد همسر تو جوان مؤمن بشود. چقدر ما روایت و آیه داریم که این چشم خواستگار خوبی نیست. چقدر سفارش کردن آقا عقلت انتخاب کنه نه چشمت، نگو چشمم گرفت، این چشم خواستگاری خوبی نیست. عقل اگر تو چشم باشد ضرر میکنه، آدم بیچاره میشه. چرا؟ از بس موضوع ازدواج مهمه و از بس خانم و خلقت زن و موجودی به نام زن دم مرزه، یک لحظه غفلت کند سقوط کرده است. بسا وحشتناکترین خبرهای معراجی و روایت مال زناست که پیغمبر اکرم رنگش پریده بود. امیر المومنین پرسید یا رسول الله تو معراج مگه چه دیدید؟ فرمود زنهایی رو دیدم که به گیسوانشون آویزون بودن، میله‌های داغ تو چشماشون میکردن، از سینه‌هاشون چرک و خون میریخت، بر بدنهای اونها به خصوص گردن و سینه هاشون و لبها و صورت هاشون از فلزای داغ آتشین میچسبوندن، زیر پاهاشون پر آتش بود. گفتم اینا کیان؟ گفتن اینا بعض از زنای امت تو ان یا رسول الله. موهاشون رو نشون دادن، به گونه ای رو سرشون جمع کردن به تعبیر پیغمبر مثل کوهان شتر. دیدی بعضی زن انگار یه قابلمه گذاشتن رو کله شد. اینا تعبیر پیغمبر است و پیغمبر گفته زمانی بیاید زنهای مسلمون ها بگروز بیفتن که از پشت قسمتی از موشون پیدا باشد، از جلو هم نیمی از موشون، فقط کاسه کله نامحرم نباید ببین. اینجا اینجا و اونجا اشکال نداره، لباسهای تنگ بپوشن، اشوه‌گری کنن، سینه و گردن نشون نامحرم بدن، چشم چرانی کنن، از دهانشون چرک و خون بیاید، از سینهشون چرک و خون بیاید، بدناشون به نامحرم نشان بدن و آتش زیر پا بدون اجازه پدر و بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برون، اونم به قصد گناه، به قصد طنازی، به قصد اینکه دام پن کنن. و روز به روز چنین زنهایی تو جامعه ما دارن بیشتر میشن. و چنین روایات مال زنهاست. مال هرچی برای زنها بگم نه فایده ای دارد نه اثری دارد. میگذر. سوالات قرآن چند دست است. فقط دسته های این سوالات رو عرض میکنم. از چه چیزایی سوال میکنن بعد میگم، از چه چیزی سوال نمیکنن الان میگم. چند دسته سوالات قرآن مطرح کرده فقط کلیگویشو میگم. قبل از اینکه وارد سوالات بشم به مهمترین موضوع قیامت میخوام بپردازم. سوالات در قیامت یا از مرگ به اون طرف، یک سوالات شب اول قبر است که این سوالات شب اول قبر مهمترینش اصول دین و فروع دین شیعی است. نمازت، توحیدت، پیغمبرت، امامت، بحث معادت، رجعت ائمه، شفاعت، توسل، اینا رو می‌پرسه. یک سری سوالاتی که 11 تا سوال روز قیامت خدا از همه مردم می‌پرسه. زن و مرد، پیر و جوان به تعبیر ما، حالا همه که یک سنه، عالم و معمولی، همه باید 11 تا سوال خود خدا می‌پرسه. یک سری سوالات بهشتی از همدیگه می‌پرسه. یک سری سوالات بهشتی از جهنمی ها میپرسن. یک سری سوالات از ملائکه از بهشتیان میپرسن. یک سری سوالات ملائکه عذاب از جهنمی ها میپرسن. یک سری سوالات جهنمی ها از ملائکه عذاب میپرسن. یک سری سوالات جهنمی ها از خودشون سوال میکنن. از چی سوال نمیشه؟ از چه چیزی سوال؟ از نسبت، شیخی یا سیدی سوال نمیشه. از اعمال پدرت، مادرت، زنت، بچت، داداشت، رفیقت، هر کسی مسئول اعماله. از اعمالی که در اجبار مرتکب شدی، زورت کردن، میکشیمت اگر چنین کاری رو نکنی، مجبورت کردن، از اینا سوال، چون جبره، اختیار درش نبوده است. از اموالی که تو دنیا باقی گذاشتی سوال نمی کنن. خونت چند متر بود، ماشینت خارجی بود یا ایران خودرو بود یا پارس خودرو، نمی پرسن. از طائفت نمی پرسن، از کدوم تیر و طایفه ای، مثلا اینا هیچ مشکلی حل نمی کن. از زبانت هم نمی پرسن. الیوم نختم علی افواههم، مر می زنن دو زبانت، لال می شادن. و تو کلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. دست رو میگن بگو، پا رو میگن بگو، چشمو میگن خودت بگو، گوشو میگن خودت بگو. بعد از خود زبان میپرسن. خب حالا این زبان 70 سال 100 سال در اختیار من و شما بوده، حالا روز قیامت مأمور خداست، وقت میگوید چه شده است، این گوشت قرمز چه کرده است با ما. از تعداد اولاد سوال نمیکنن. از قدرت و مکنت در عده و عده، چقدر مرید داشتی، کاشان چقدر پات میمدن مینشستن، اینا سوال نمیکنن، اینا سوال نمیکنن. خلاصه کسی دلش خوش این که سیده نکنه، کسی دلش خوش این که بابام بچت ساخته نکنه، کسی دلش خوش این که من داداشم خیره و پدر زنم خیلی خیرات میده نکنه. ما طایفمون مشهوره و خیلی عالم داریم و اینا رو دلت خوش هیچ نکن، فقط دلت خوش یه چیز بگن، چه فرستادی روز قیامت و کدومشو خدا قبول کرده و پذیرفته است. یه کل بحث سوالاته. حالا یه موضوع خیلی مهمه و اون اینه، قرآن میگه یه عده ان صحرای محشر وقتی خدا دوباره زندشون میکنه ای بر اون ورا نگاه میکنن، وقتی قصه محشر رو دیدن متوجه میشن. به قول اصفهانی ها
ای تو بیمیری
از او تو بیمیری هست. و وقت میزنن تو سرشون رو میگن یا لیتنی یا یا لیتنا. یه قصه مهمی اینجا هست. هر کس روز قیامت کارش به این کلمه برسه جهنمی شدنش حتمیه. یه بار دیگه بگم، اگر کسی روز قیامت بگه ای وای بر من، ای کاش چنین و چنان نمی کردم، ای کاش چنین و چنان می کردم، ای کاش چنین و چنان می شد، همین یا لیتنی نشانه جهنمیه. هیچ برگشتی هم تو کار نیست، احدی هم کمکت نمی کنه. حالا اینا که میگن یا لیتنی، اینا کیان؟ خدا لو داده میگه اینا یه عده یعن حدود 22 گروهن که میگن وای بر ما، ای کاش چنین و چنان نمی کردیم. من فکر میکنم تو موضوع قیامت اگر کسی همین چند آیه را و چند موضوع را که نتیجه کار انسان به این یک کلمه میرسد و توجه کنه و تو زندگیش وارد نکنه، بهش رفتنش حتمیه. این مرز خط قرمز. حالا با اجازتون من میخوام چند تا از این موارد رو براتون عرض کنم. دو زانو بشینید تا آیاتشو بخوانم، اگه میتونید، اگه هم نمیتونید که تو زانو بشینید. سوره انعام آیه 27. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. لو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب به آیات ربنا و نکون من المؤمنین. کسی که بذار ترجمهش بخونم، اگر هنگامی که آنان رو بر آتش نگه داشتن، تو آتش ننداختن ها، رو آتش نگه داشتن، ببینی چه حالتی ذلت بار وضعی هولنگیزشان را، وقتی میبینن جهنم و جهنمیام چه بلایی سرشون میاد، تو سرشون میزنن، میگن ای کاش خدا یک فرصت دیگر به ما میداد، به دنیا بازگردنده میشدیم، خدا و انبیا رو تکذیب نمی کردیم و از مؤمنان می شدیم. تا میگن یا لیتنی نرد و برمون گردان، چنان سیلی از دوزخ خواهن خور. ندا میرسه انسان یک بار زندگی میکنه و یک بار در دنیا میمیرد، دیگه برگشتی تو کار نخواهد بود. فرصت حالاست، فقط راحت میشه، هر کاری کردی الان. ای فکر موری یه بار دیگه راد میدن برت میگردونن، اینا همش حرفایی که نفس و شیطان گذاشته تو دل ما. حالا حالتو بکن، عشقتو بکن، یه بار دیگه ایشالله میای. فقط اینجوری نیست، هر کاری کردی حالا کردی، هر کاری کردی. ای قربون خدا برم، این قدم فرصت به آدم میده، این قدم میدون به آدم میده، این قدم صبوره، این قدم حلیمه. میدونید خدا اسم زیاد داره، هم میگن خدا صبر دارد، هم میگن حلم دارد. فرق است بین صبور با حلیم. صبور کسی که اشتباهی که میبینه هیچی نمیگه. حلیم به کسی میگن که طرف هی داره اذیتش میکنه هیچی نمیگه.
چون گناهان من و شما خدا رو اذیت میکنه. گناه عرش خدا را. ببین یه وقت آدم نون خدا رو میخوره بسم الله نمیگه. وقت نماز نمیخونه حق الله است دیگه. خدا صبر میکند در برابر این بی نمازی. اینو میگن صبر خدا. اما این وقت طرف عرق میخوره، شراب میخوره، زنا میکنه، لواط میکنه، دزدی میکنه، آبرو مردم میبره، عرش خدا میلرزد، جامعه رو به ناامنی میکشاند. خدا میگه من در دنیا هم برای کارات صبور بودم هم حلیم بودم، میتونستم گوش تو بگیرم اما هی میدون به دادم، توبه کنی نکردی، آدم بشی نشدی. فیض حق با تو مداراها کند چون که از حد بگذرد. این همه نشونه و آیات برات دادم اما گفتی سحره، افسانه است، خرافاته، برو و کجا معلوم راست بگن، هی توجیه کردی. و حالا که عذابو میبینه میگه خدایا ما رو برگردون تا دیگه ما گناه نکنیم، آیات تو تکذیب نکنیم، بشیم از مؤمن تو دهنش میزنن، تو جهنم بدون حساب و کتاب واردش میکنن. یه قصه براتون بگم که با این قصه ها بریم جلو. محدث نوری اعلی الله مهامه الشریف یه کتابی دارد به نام دار و سلام، اگر دیدید بخرید جمعونو بخونید. دار و سلام محدث نوری، رحمت الله محدث نوری، و ما ادراک محدث نوری از علماست، از فهول از علماست. ایشون میگه تو نجف یه عطاری بود، هم عطاری میکرد هم درس اخلاق میگفت، حرف دل میزد، خدای بیان قشنگی هم بهش داده بود. اشک چشمم داشت، مشتری آگاهی میومدن، همچراغی ها به قول یزدی ها، همین مغازه دارا، همیشه مغازه عطر پر بود از جمعیت، مردم هم چیز میخریدن هم مینشستن پا صحبتاش گریه میکردن. معروف بود به عارف نجف. شغلش هم چی بود؟ عطر. یه جوانی از هند آمده بود مقیم نجف شده بود. مثلا یه دو ماه بود اومده بود نجف، خونه خریده بود و اینها. یه سفر بلفوری براش درست شده بود. یه جعبه داشت تمام طلا جواهرات و پولا و سکه ها و خیلی اشیای قیمتی رو ریخته بود تو این جعبه. میترسید تو خونه تنها بگذره و بره، دنبال یکی میگشت این جعبه طلای پر قیمت رو امانت بسپره بعد بیاد بگیره. هی دنبال این کسی میگشت کیس مناسبی باشد بهش اعتماد کنه. با این عطر آشنا شد، مدتی هم رفت با صحبتاش، دید چه صحبتهای قشنگی میکنه، چه گریه میکنه، مردم باش گریه میکنن. گفت خوبه، من این جعبه رو به این آقا میسپارم. یه روز که این عطاره مغازشو داشت میبست و دیگه کسی نبود، گذاشت که کسی نباشه خلوت باشه، آمد گفت جناب عطا من از هند آمدم، یه دو سه ماه هم هست مقیم نجف شدم، یعنی چین جعبه ای دارم. در جعبه رو باز کرد گفت ببین اینقدر چمشه، اینقدر طلاست، اینقدر جواهره، اینقدر پوله، قیمت زیادی هم. اینو من میخوام یه سفر در 20 روزه برم، میخوام امانت بدم خدمت شما، شما هم خداشناس و خدا ترس، فردا ما نگه دارید من برگشتم از شما بگیرم، قبول میکنی؟ گفت بله، ما امین مردم، خیال تخت برو. این مادر مرده هم خلاصه جعبه رو داد و رفت. 20 روز بعد آمد گفت که جعبه ما رو بده. گفت کدوم جعبه؟ دیدی چقدر قشنگ بعضی ها؟ یه لیوان آبم. گفت اون جعبه اینجوری بود، روش چرم بود، اینقدر سکه توش بود، اونقدر شمش توش. گفت کدوم جعبه؟ دست نوشته هم من داری؟ گفت نه، من اعتماد به شما کردم. گفت شاهد داری؟
گفتم آقا من به شما اعتماد کردم، من به حرفات، به گریه ها. گفت برو و الا شورتی رو خبر میکنم، میخوای با آبرو من بازی بکنی، برو. گفت بابا خدا شاهده، امیر المؤمنین شاهده. گفت بهت بگم برو، من تو عمرم مال کسی نخوردم، برو. گفت ای تو شهر قریب تمام هستی شده دست این یه راست. اومد حرم امیر المؤمنین گریه کرد، زاری کرد، آقا من توی شهر غریب چه کنم؟ شما به داد من برسید. شب خوابید، محدث قومی میگه امیر المؤمنین به عالم رویا به او گفت فردا صبح قبل از اینکه دروازه نجف رو باز کنن خودتو میرسونی دم دروازه نجف. در که باز کردن که مردم رفت آمدشون رو شروع کنن، به اولین کسی که پشت درب دروازه وایساده بیاد تو، برو قصتو به او بگو، او مشکلتو حل میکنه. میگه صبح رفتم پشت در دروازه بسته ایستادم، درو که باز کردن دم یه پیرمردیه، یه مش هیزم رو دوششه داره میاد تو. ما یه نگاه به پیرمرده کردیم، گفتیم نه بابا این پیرمرده یه کار ازش میومد که به این ریخ نمیافتاد و به این وضع. قربونت برم علی جان، برگشت چی نکن. شب دوم دوباره مولا فرمود برو پشت دروازه نجف، اولین کسی که پشت دربه به او بگو. آمد دید دوباره همون پیرمرده است. بازی چی نگفت؟ گفت خواب خواب شیطانی، آخه این پیرمرد بنده خدا مال این شهر نیست، پیداست، کاری ازش نمیاد، قدرتی نداره. این دنبال یه پهلوان میگشت که مثلا بزنه جغرافی و صورت این عطاره رو بریزه به هم. دوباره شب دوم قاضی بابا برو. آمد گفت پیرمرد دست دوباره. آمد به پیرمرده گفت آقا ببخشید من همچین مشکلی دارم، سه شب پشت سر هم امیرالمومنین آدرس شما رو داده. گفت قربون علی برم. درست آدرس این مغازه عطاره رو به من نشون. گفتم آقا بفهم. آمدن در مغازه عطاره، دوباره عطاریه پر بود از مستمع. این آقا هم خلاصه آماده بود سخنرانی کنه، مردم نشسته بودن که از این عارف زاهد پارسای متقی کسب فیض. هیزمو رو گذاشت دم در مغازه و آمد تو. عطاریه نگاه کرد دیدی جوونه اومده، پیرمردم اومده. پیرمرده رفت نشست کنار عطاره و گفت آقای عطار. گفت بله. گفت یه عمر تو داری سخنرانی میکنی، اجازه میدی امرو من سخنرانی کنم؟ گفت بفرمایید. خواهش استفاده میکنم. گفت مردم از قیامت بترسید، از قبر و قیامت حذر کنید، حساب و کتاب دارد و الله نمیشه ازش گذر کرد. یه قصه ای برای من اتفاق افتاده، مستند میخوام بگم نشونتونم بدم سندشو، که از خواب غفلت دیدار بشید، مال مردم رو نخورید، این دنیا میگذرد، فردا باید جواب بدید. گفت از یه یهودی 20 درهم من قرض گرفتم، از یه یهودی، نه مسلمونا، یهودی. گفتم این 20 درهم من بده یک ماه برمیگردونم. خب بفرم. 5-6 رو کار کردم، 5 درهم در آمدم، در آمدم بود، رفتم گفتم آقا این 5 15 تاش مون، 5-6 روی یه هفته دیگه کار کردم، 5 درهم دیگه جمع کردم، گفتم آقا این 5 درهم ایدت. 5-6 روی دیگه گذشت، دوباره 5-6 درهم کار کردم، گفتم آقا این 5 تا این شد 15 تا، این 5 درهم دیگه است، انشالله من آخر هفته قبل از موعد یک ماهمون، یعنی 20 روزه من صاف میکنم. گفت خدا خیر، هفته گذشت و اومدیم ما 5 درهم آخری رو بدیم، رفتیم در خانه یهودی دیدیم کسی نی. فردا رفتیم دیدیم کسی نی. روز سوم رفتیم دیدیم کسی نی. همسایه ها پرسیدیم گفتن این میره میاد نمیدونیم، سه روز ما هم ندیدیم. روز چهارم رفتیم دیدیم در کسی باله میکن. روز پنجم رفتیم گفت یکی تو بغداد این یهودیه رو دیده، نجف میاد نمیاد. گفتم کجا دیدی؟ گفت تو بازار بغداد. سوار شدم از نجف رفتم بغداد، هر چه تو بغداد رو گشتم پیدا نگردم که این 5 درهم بدهکاری رو به کی؟
به یهودی ها، به دشمن مسلمان و اسلام، با یه آیات که تو قرآن پیدا نکرد. هر چی رفتیم آمدیم گفتن یهودی مرده است، اصلا از عراق رفته، از شامات نیستش، خدای ما چه کنیم؟ شب خوابیدیم، یه شب خواب دیدم که صحرای محشر. به من گفتن دست راست ببر بالا، دست راستم خودش رفت با پرونده اعمال، اومد دست راست من، خوشحال. منم پاخونده بزرگ شده بودم، پا منبر یادم افتاد آقایون رو منبر میگن هر کی پرونده اعمالش دست راستش باشه نونش تو روغن است و بهشتی. خوشحال گفتن بهشتی، فقط این پل صراط رو باید رد کنی، اون بر پل بهشت است، زیر پلم جهنم است. یه تیکه رو تشریف میبرید درست میشه. من پرونده رو گرفتیم و با عجله دیگه، پرونده دمت راستمون بود دیگه، کی از پل صراط دیگه میترسه، از جهنم میترسه. میگو از رو پل اومدیم رد بشیم، یه وقت دیدیم زیر پل آتیش جهنم زبانه میکشد، یکی از این شعله های آتش به شکل یهودیه در آمد، اومد دم پل، گفت 5 درهم منو بده. گفتم بابا من دنبالت گشتم نبودی، پدرم در آمد تو بغداد دنبالت گشتم نبودی، گفتن مردی. گفت حالا بده. گفتم از کجا بیارم؟ گفت نداری بدی؟ گفتم نه، من نمیخواستم ندم، میخواستم بدم، تو نبودی. گفت حالا به اندازه 5 درهم این انگشت داغم میذارم رو سینت، یه مقدار حرارت از بدن من کم بشه، این مقدار به اندازه 5 درهم. گفتم بذار بسم الله. چه میدونستم؟ اینم انگشتش گذاشت جیزی رو کجا. آقا صدا نالم بلند شد، عقاب نیمه شب پریدم بالا، دیدم راستی راستی سینم میسوزه. محدث نوری میگه ها، نه یه آشیخی مثل من ها، میگه بعد دکمه هاشو باز کرد، گفت سال هاست هر چه دوا دکتر میکنم این زخم خوب نمیشه، اینم جا انگشتش. بترسید از قیام، خدا یه چشمشو برا من نشون داد که من به شما نشون بدم آدرسشم امیرالمؤمنین داده، جز خدا احدی از قصه من واقف نبود. این جوان رو امیرالمؤمنین مأمور کرده بیام برای شما بگم. اخ خدا بترس. همه زدن زیر گریه. ای وای بر. عطاره این وقت به جوان هندی گفت که یه صندوقی من یادم میاد شما به من دادید، بسه برم برم خونه هست، یه جایی دیدم صندوقی که شما رفت آورد و گفت آقا بفرمایید ببخشید من یادم، برید کتاب دارالسلام رو بفهمید. من یه جمله میخوام به شما بگم رفقا، حتما باید سرطانی خدا اینا کرده یه جا باید چلیده بشیم تا باور کنیم یه جا یه خبری هست. حتما باید یه جا آبرومون بره، پشت میلای زندان بریم، حتما باید نتونیم از خجالت سرمونو بالا کنیم تا به آیات و روایات پی ببریم. چرا اعتماد به آیات قرآن نمی کنیم؟ تکذیب کردن که شاخ آدم نداره، همین که تو گوش به حرف اهل بیت و پیغمبر قرآن ندی تکذیب کردی. این یک آیه، کسی که آیات خدا انبیا و اولیای رو تکذیب بکنه هم تو زمینید وا یا لیتنا نرد دو بلان و کذب به آیات رب. یک. دوم، سوره احزاب آیه 66. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اتانا الرسول. روزی که چهرهاشونو در آتش این رون رو میکنی داد میزنن، میگن ای کاش ما در دنیا از خدا و پیغمبر خدا اطاعت میکردیم.
اما حالا هی بگن ای کاش ای کاش ای کاش پایده داره؟
این بره مردشون خونه اگه گفتی ای کاش و جبران کردی زرنگی، اون بره از مردشون خونه و مرگ دیگه فایده.
زرنگ اون کسیه که تا کارش به قصال خونه نرسیدی یه فکری برای خودش بکنه. وقتی میمیره رو قصال خونه دیگه التماس داره. سوم، سوره فرقان آیه 27، چون آیات زیاده من دیگه خیلی توضیح نمیدم، فقط شما رو با این آیات آشنا میکنم که تو عمرتون یه بار گوش کنی فقط اینا رو. بعد میگم
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم و یوم یعز الظالم على یدی یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. روزی که ظالم و ستمکار دو دست خودش از شدت اندوه و حسرت به دندان میگذد، میگه ای کاش راهی که پیغمبر بران تعیین کرده بود طی میکردیم،
ای کاش خود مختار نشده بودم، ای کاش همون راهی که پیغمبر میگفت برو رفته بودم. حالا هی انگوش رو بگذارم فایده نداره، فرصت ها دیگه چی شده؟ تموم شده. چهارم، سوره نساء آیه 73،
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم ولئن اصابکم فضل من الله لیقولن کأن لم تکن بینکم و بینه مودتون یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. ای کاش روزی که اسلام به من نیاز داشت در رکاب پیغمبر جهاد کنم، خودم رو به مریضی و تمارز نمی زدم، دنبال پیغمبر می رفتم از کیان اسلام و حقوق مسلمین دفاع می کردم. تا امروز توی صحرای محشر به فوز عظیمی که شهدا و مؤمنین پیغمبر رسیدن منو محروم نمی کردن.
ای کاش تنبلی، زرنگ بازی، که بعضی زرنگ بازی در میگن، هر جا بخور بخور هست هستن، هر جا باید کار کنن نیستن. حالا هم نمیفهمه و قرآن میگه اون موقع میگه ای وای شایلا منم رفته بود، چون کم اسلام نمیذاشت. پنجم، سوره کهف آیه 42،
و احیط به ثمرهی پس برای و قلب و کفی علاما انفق فیها و هی خاویتون علا عروشهام و یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. ای کاش مغرور به مال نمی شدم وقتی که باغات و میوه‌هاش رو می‌چیدم، وقتی محصولات زمینم رو درو می‌کردم، حق فقرا رو می‌دادم. ای کاش به امر خدای خودم مشرک نمی‌شدم.
فایده داره ای کاش ها؟ چه فایده ای داره؟
چاری دارد کسی که تمام سرمایه زندگی خودشو به باد داده؟
اما حالا که من رو منبر میگم و شما پا منبر دارید میشنوید، خیلی فایده داره. من دهه قبل یزد بودم، یه بحثی درباره قیامت داشتم در رابطه با فقط سوالات، چون ادامه اون بس اینجاست، فایده هم داره. یه روز گفتم آقا آی اونایی که ارث خواهر و برادراتون رو بالا کشیدید، به خدا روز قیامت تو سرتون میزنین. آدم خواهر تنیش در خونه خدا شکایت کنه برادر، این دوتا رسوایی داره ها.
یه وقت آدم مال یه غریبه رو میخوره، یه وقت مال
دیگه آدم روز قیامت آبرو برات نمیمونه، میگه عجب آدم بیبوتهی بوده، این حق خواهر خودشم، عجب گرگیه. دوتا چوب میخورید، نکنید، مالاتونو آلوده نکنید. دو سه شب بعدش یه آقای آمد، پیر مردیم بود حدود مثلا 60 ساله، گفت حاج آقا خدا خیرتون بده. گفتم چطور؟ گو یه داداش داشتیم ماشاءالله تو مال مردم خوری استاد، فوق تخصص داشت، یعنی دکترای این کارو داشت، هر سال هم کربلا و مکهش تک نمیشو. دیشب آمده در خانه ما که اصلا ما با هم رابطه هم نداشتیم، هرچی گفتم داداش از این ورا، گفت هیچ، اومدم بگم که توی چند سال ارث بابا رو بالا کشیدیم، این چکشو بنویسم، این ارثش، اینم استفاده، این چند سالی که حق به شما من کار کردم شرعیش اینه، بگیر. گفتم چی شده؟ معجزه شده؟ گفت نه، یه غلطی کردیم رفتیم پای آخوند بیچاره مون کرد، بگیر بگیر تا پشیمون. و همی گفت حاج آقا من الان میخوام دختر و پسر عروس کنم، به امام زمان هیچی نداشتم، و چون کرد گریه کردن اثر داره، و امیدوارم به حق سید و شهدا این منبرا هم در خودم اثر کنه هم در جامعه. سوره حاقه آیه 28. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، نمیتونم بازش کنم، نمیتونم صریح بگم یا مالکیاست. اما ماشاءالله همتون زرنگ و باهوش و خوش استعدادید، حالا اگه حافظه ندارید خوش استعداد هستید الحمدلله. من اشاره بکنم خودتون میفهمید چیو میگم، ترجمهشو میگم. روز قیامت یه دهی تو سرشون میزنن، میگن ای کاش از قاسمین خلافت پیروی نمی کردیم، ای کاش علی رو تنها نمی گذاشتیم، ای کاش هیزم در خونه علی نمی بردیم، ای کاش کسانی که سینه به زهرا زدن پیروی نمی کردیم، ای کاش محبت کسانی که فاطمه رو زدن تو دلمون جا نمی دادیم، ای کاش کسانی که یه عمر لعنه بر علی کردن، یه عمر ظلم بر آل الله کردن پیروی نمی کردیم، ای کاش بر حسین گریه می کردیم، ای کاش معاویه و بنی امیه رو دوست نمی داشتیم. الحمدلله رفقای آی شامل آل من و شما نمی شمن، امشب یه نگاه به دلت کن، ببین قلبت پر از محبت حسینه، به قول الله امینی فرمود خدا خدا اگه گناهمون زیاده عشق به حسینمونم زیاده، اگه سابقه تو گناه کردن داریم، سابقه تو سیاه‌پوشی برا حسینم داریم، آی کاشونیا آی کاشونیا، سابقه تو سینه زدن برا حسین داریم، سابقه تو جلسات امام حسین شرکت کردن داریم، شب دوم این مجلس و من همین روزه و همین موضوع مقدمه روزم باشم، انشالله هرگی گریه می کنم مدینه گریه کنم کربلا،
اگه مردم قدیر و فراموش نمی کردن،
میخوام بلند بلند گریه کنید،
اگه مردم بیعت با علی رو نمی شکستن، به خدا صحرا مدینه کتک نمی خورد، اگه مردم قدیر و فراموش نمی کردن، تناب گردن علی نمی افتاد، اما من سر علی بر نمی داشتن، با تناب دستاشو نمی بزدن، از صبر و قسمی که علیم قولی که مولا به پیغمبر داده بود صبر کنه سو استفاده نمی کردن. من امشب تو محرمیه میخوام بگم کاشونیا، میدونی چرا اینقدر کربلای اتفاقات افتاد؟ اینا همه زنجیروار به هم رب داره. اگه خانه صحرا رو آتیش نمی زدن، خیمه های حسین رو آتیش نمی گره، اگه زهرا رو خاکا نمی افتاد، زینب هم کربلا چادرش خاکی نمی شد. یه جمله دیگه میگم برای اونا که میخوان گریه کنن ها، اگه محسن فاطمه رو نمی کشدن، اگه شش ماه تو مدینه زیر دست و باله نمی شد، اگه محسن رو سخت نمی کردن، آماده اید بگم مریض دارا گرفت دارا تیر سه شعبه، بگه نوی از غلب شش ماه نمی خور، هرگی صدا